بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سال روز ورود حضرت معصوم به قوم هست، قومی که این همه فضیلت و عظمت به خودش گرفته است، عامل حضور و ورود حضرت معصوم سلام الله تعالی علیها، فضیلتی که آن کس که در جوار تو سکنا گزیده است کفران نعمت است که خلد آرزو کند. برای شادی روح حضرت معصومه صلوات خط کنید. و مسائل درگیری فلسطینی ها با اسرائیل هست، برای نصرت اسلام و مسلمین و نابودی اسرائیل هم صلواتی خط کنید. بحث و تحقیق درباره مکان مصلی و فروعات آن. گفته شد که بعضی از امکنه اذن دارد، مکلف یعنی یک اذن عامی که در اون امکنه نماز اتیان کند، مثل اراضی متسقه و همینطور اموالی که شبهه داشت، شک در مالکیت آن وجود داشته باشد، می تواند مکلف در اون املاک صلات اقامه بکند. اصل عدم مالکیت است. مثلا در یک زمینی است، شک می کند مکلف که این زمین مالکی داشته باشد و مالک راضی نباشد. یا مثلا ملک طوری است که می‌بینیم مکلف، عفوا مالک، بر اساس معاییری که پیش خود مالک هست در قسمت از اون زمین‌ها جایز نمیداند تصرف را و در قسمت جایز میداند. در صورتی که مکلف شک کند که این قسمت جزء زمینی است که مالک راضی نیست یا راضی هست، باز هم از عدم منع و سیره به قوت خودش باقی و وجوب صلات وقتی به مانع برمیخورد که مانع قطعی باشد. از اون طرف قضیه مانع قطعی نیست. و همینطور در ملکی که میبینیم این زمین متعلق، این املاک بعضی هاش خمس داده شده و بعضی ها خمس داده نشده، در اون بعضی که اتفاق میفتد نماز اقامه کند، شک دارد که متعلق خمس هست یا متعلق خمس نیست، مقتضای قاعده جواز صلات هست. به چه قاعده؟ به قاعده امر به صلات و عدم مانع قطعی. و همینطور تصرف هم همین است، در مال کسی که میدانیم خمس نمیدند ولی یک قسمت از اموالش شک داریم که متعلق خمس قرار گرفته یا قرار نگرفته، ممکن است این فرد این پولی که به دست آورده اهل خمس نیست ولی یک سال نگذشته از درآمد ماهیانه یا روزانش این پول را هزینه کرده برای مثلا اطعام، میتواند مصرف کند برای اینکه مال قطعا مورد خمس قرار نگرفته. بنابراین کار مکلف و از نظر شرع آسان است و همون قاعده بعثت علی شریعة سامحة سهل کارساز است که گفته شده بود قبلا این ضمیمه رو هم اضافه کنید که اگر احتمال دادید که خمس میدد کافی است در خود فرد و در مال هم، اگر احتمال دادید که این مال متعلق خمس قرار نگرفته باشد طبق قاعده میتوانید از اون مال استفاده کنید، اما احتیاط جای خودش را دارد، احتیاط مستحبی. این مطالب را برای شما یادآور شدم. بعد از این گفته شد که ملک غیر یا با اذن صریح باشد یا با فهوا باشد و یا با شواهد حال. یک راه دیگه هم اضافه می شود، عنوان کنید قاعده الاذن فی الشیء اذن فی لوازمهی. یک قاعده فقهی داریم که قاعده مسلمه هست، قاعدتون فقهیتون معتبره. این قاعده مدرک نصوص دارد و مدرک سیره و توافق فقها. در نصوص در کتاب وسائل کتاب وسائل جلد 12 باب 29 و 30 از احکام عقود حدیث شماره 1 و 2 درباره زمین و ملحقات و آنچه که به استفاده از زمین مربوط می شود سؤال شده است از معصوم، از رسول الله الاعظم، که زمینی را که خریده باشیم آیا زمینی را که خریده باشیم آیا اموری که از لوازم اون زمین هست تابع اون اشتراق قرار میگیرد و جزء ملک مشتری میشود؟ در جواب فرموده اند به این مضمون که زمین را اگر کسی بخرد لوازم آن از قبیل راه رفت آمد و جری انهار و آبیاری جزء لوازم است و حق و ملک مشتری می شود که من که لوازم شیء تابع ذات شیء. و این قاعده را به عنوان همین قاعده به صورت کامل الاذن فی الشیء اذن فی لوادمه شهیدان در کتاب اجاره لمعه و در کتاب کفاله مسالک نقل میکنن و مورد استناد قرار میدن که الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه. از صاحب جواهر هم در کتاب جواهر جلد 26 صفحه 191 به این قاعده استناد می کند. خود صاحب عروت الوثقی سید طباطبایی یزدی هم در کتاب همین عروه باب مزارعه به این حدیث تمسک می کند، عفواً به این قاعده تمسک می کند و مستند اعلام می دارد. سید مراغی در کتاب العناوین که متضمن قواعد فقهیه است، قاعده فقهیه را تحت العنوان به ثبت رسونده است، جلد 1 صفحه 4 عفواً صفحه 104 می فرماید که الاذن فی موضوع هو الاذن من الشرع فی لوازمه. مطلب رو جاندارتر بیان کرد، هو الاذن من الشرع یعنی اذن در لوازم به تبع اذن در ملزوم هست از دید شرع. از این رو اگر کسی به مادوس و فرد دیگری اجازه سکنا در زمین خودش یا در باغ خودش یا در منزل خودش بدهد اجازه سکونت، شما امشب باشید مثل زوار سید الشهدا سلام الله تعالی علیه که صاحبان مساکن و خیریه ها هستند که اجازه میدن در چند روز زیارتی در این مکان مسکن داشته باشید. اجازه سکنا دیگه اجازه برای اقامه صلات لازم ندارد، چون الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه. این یک راه چهارمی بود برای صحت و جواز استفاده از ملک غیر. بعد از اینکه این مسئله را تا به اینجا به پایان رساندیم، به نتیجه رسیدیم، مسئله شماره 18 را برای شما یادآور بشوم. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه در فروع مکان مصلی می فرماید یجوز الصلاة فی بیوت من تضمنت الآیت جواز الاکل فیها بلا اذن مع عدم العلم بالکراهت کالاب والام والاخ والام الى آخر. ومن ملک الشخص ومن ملک شخص مفتاح بیته و من ملک شخص مفتاح بیته و صدیق و اما مع الکراهت فلا یجوز بل یشکل. این رو که گفتیم مفتاح بیت و صدیق را هم که یادآور شدیم در آیه قرآن آمده است به عنوان تخصیص. سوره نور آیه شماره 61 قال الله تعالی لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المريض حرج ولا علی انفسکم. از این به بعد ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امهاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخوالکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحهو که در متن آمده بود اشاره به معنی قرآن داشت و من ملک شخص و مفتاح بیته و ما ملک او ما ملکتم مفاتحهو کلید در رو بهش میدن او صدیقکم. برای این مجموعه کلید دار بیت کلید رو داده دستش یا صدیقش هست برای صدیق و برای مالک مفتاح و برای اون مواردی که در آیه آمده بود از سوی شرع بر اسب نحو تخصیص تصرف جایز اعلام شده است. تخصیص است، تخصیص در عقل، در خود عقل تخصیص است. اما سیدان الاستاد می فرماید و تحقیق هم این است که در از این آیه دو مدلول استفاده می شود. مدلول مطابقی و مدلول التزامی. مدلول مطابقیش همون جواز اکل است که در داخل خانه پدر برد بخورد از معکولات، خانه فرزندش هم برد از معکولات استفاده کند و بخورد اگر عروسش ممانعت نکند، اگر درگیری به وجود نیاد و به فساد کشیده نشود. تخصیص است، اجازه نمیخواد. و اما صدیق هم همینطور هست، کسی که مالک مفتاح هست اونقدر اعتماد دارید که کلید خانه رو براش داده اید جایز است اکل ورود و اکل. این مقدار مدلول مطابقی است. سیدانا می فرماید که مدلول التزامیش یعنی فحوا. فحوا در حقیقت دلالت التزامی قوی در کار خواهد بود. فحوا می فرماید که اگر در این بیت وارد شدید صلات و تصرف دیگر از قبیل نوم و استراحت و قضای حاجت اشکالی ندارد. چرا؟ چون بالفحوا استفاده می شود. اکل اتلاف هست، اتلاف مال. این تصرفات دیگر اتلاف مال نیست. بالاولویت این موارد هم مجاز خواهد بود. اما اگر در این موارد قلمرو فحوا علم به کراهت مالک داشته باشیم که مالک راضی نیست، کراهت دارد، خوشش نمیاد کسی استراحت کند یا نماز بخواند. فردی است که از این گونه تصرفات اکراه دارد. اگر مسئله از این قرار بود، سیدنا استاد میفرماید که در این صورت تصرف و استفاده وجهی ندارد. چرا؟ یک، سیره دلیل لبی هست، جایی را شامل می شود که قطعاً مدلول و مورد سیره باشد. سیره مورد مشکوک را شامل نخواهد شد. قاعده در دلیل لبی این است که موارد قطعی را تحت پوشش قرار میداد. هر کجا شک در شمول بکنیم، اونجا از دلیل لبی هیچ اثری وجود نخواهد داشت. کاری از دلیل لبی ساخته نیست. عنایت کنید، میفرمایند گویا تحقیقم این باشد که فرق است بین تخصیص و امضاء. تصرف در مال غیر گاه تخصیص که از سوی شرع تخصیص وارد شده، مثل همین لا تأکل، مثل همین که آیه‌ای که فرمودن که انت اکلوا من بیوت بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امهاتکم. تخصیص شرعی وارد شده است. تخصیص حکم واقعی رو برداشته، یعنی حرمت تصرف در مال غیر از این مورد رفع شده است. تخصیص معناش اینه. و اما اگر امضا باشد، یعنی به وسیله سیره، دیگه سیره در موردی که شک در شمول بکنیم کارکشا نیست. اگر علم به کراهت مالک داشته باشیم، تصرف مجاز نخواهد بود. از همین باب و محراب است تخصیص مثل حق الماره. حق الماره تخصیص تصرف در مال غیر بر اساس قاعده عدم جواز تصرف در مال غیر یک تخصیص آمده. و حق الماره به این صورت است: شمایی که مرور میکنید، استفاده برای خوردن از میوه های باغ طرف که در مسیر قرار گرفته باشد داشته باشید، هرچند مالک راضی نباشد. علم به کراهت دارد یا اعلام کند که من راضی نیستم، اثری ندارد، چون حق الماره تخصیص هست. حکم واقعی عوض می شود، حرمت به جواز. مطلب تا اینجا از در این مسئله کامل شد. مسئله 18 جای برای بحث ندارد. اما مسئله شماره 19 از فروعات مکان مصلی که سید میفرماید سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه، میفرماید یجب علی الغاصب الخروج من المکان المغصوب و این اشتغل به صلات فی سعت الوقت یجب قطعها و این کان فی ضیق الوقت یجب الاشتغال بها حال الخروج مع الایماء للركوع والسجود ولكن يجب عليه قضاؤها ايضا. این حکمی که می فرماید استفاده از نص خاصی نشده، در این رابطه نصی نداریم، فقط حکم عقلی است، به عنوان یک حکم عقلی ارشادی اما معتبر به ذهنتون سپرده بودید که حکم قطعی عقلی یکی از ادله شرعیه است. ادله اربعه که حکم عقل را جزء ادله می دانیم، حکم عقلی قطعی کلامی جزء ادله شرعی است، یعنی شرع این رو تأیید میکند و حجیتش را تأیید و امضا کرده است. بر اساس حکم شرعی قطعی، بر اساس حکم قطعی عقلی ارشادی در زمین رسمی اگر کسی وارد بشود، وقت نماز برسد، مشغول به نماز شده است، اگر وقت وسیع است که می تواند بیرون برود در زمین مباح صلات اتیان کند، باید نماز را قطع کند، برد به زمین مباح نماز اقامه کند. و اگر چرا باید بیرون برود؟ تصرف در بیرون رفتنم وجه شرعی که ندارد، تصرف در مال غیر هست، ولی به حکم عقل باید خارج شود که قاعده اقل المحظورین هست، باید به اقل المحظورین اکتفا کند و از بیت مکان مقصود فورا خارج بشود. و اما اگر وقت ضیق هست، وقت وفا ندارد که از این مکان مرسوب بیرون برود، در مکان مباح نماز اقامه کند. در اینجا سید فتوا داده اند که باید در حال خروج و بیرون رفتن نماز را بخواند، نماز را در حال حرکت بخواند. چون چرا؟ بر اساس قاعده از صلاتو لا تترک به حال، نماز ترک نمی شود، و بر اساس قاعده معروف المیسور لا تسقط بالمعسور، تو شکل کامل که میسر نبود مانع داشت، آنچه میسر است باید انجام بگیرد. این مطلب تا به اینجا طبق قاعده هست و درست باشد انشاءالله. اما میفرماید که در حال خروج نماز بخواند، سجده و رکوع را ایمایی انجام بدهد. این مطلب که فرمودند سجده و رکوع را ایمایی انجام بدن، بر اساس مبنای مشهور و بر اساس مبنای سیدنا الاستاد بلا اشکال است، چون که ما مبنای سیدنا الاستاد را برای شما شرح دادیم که می‌فرماید رکوع و قیام و افعال صلات در مکان غصبی تصرف نیست، فقط سجود اگر صورت بگیرد تصرف و محرم است. بنابراین سجود اگر ایمایی باشد اصلا دیگه به اشکالی بر نمیخوریم. آنگاه میفرماید که صلات را بعدن قضا کند، یک نمازی را بر اساس قاعده لا تترک به حال انجام داده است، ولی کافی نباشد، شک در اجزا داریم و قاعده اجزا جاری نمی شود. چرا؟ چون قاعده اجزا جای جاری است که مأموران به با معتیان به در حدود ارکان تطبیق کند. اینجا ارکان در این وضعیت کاملا با مأمور به منطبق نیست، نقص رکن دارد و این صلات را قاعده اجزا شامل نمی شود و قاعده لاتعاد هم شامل این مورد نخواهد شد، چون نقص رکن دارد. بنابراین نماز را باید قضا کند. خب اشکال و جواب، این فرد که الان در این حالت اضطرار قرار گرفته و از مکان غصبی باید به حکم عقل قطعی بیرون برود، در این وضعیت نهی ندارد، امر به خروج دارد. نهی که نداشت، نهی که منتفی بود، امر نافذ است و فعلی است و نماز درست است. قضا چرا؟ در جواب گفته می شود که فرض این است که این فرد در مکان مغصوب خودش وارد شده است، بل اجبار نبوده و الان به خاطر ضیق وقت که در تنگنا و اضطرار قرار گرفته است، بر اساس قاعده خدا خیرتان بده، بر اساس قاعده الامتناع و بالاختیار لا ینافی الاختیار. خلاصه معنای الامتناع بالاختیار چه بود؟ یعنی منظور از اختیار قدرت، قدرت بر تکلیف که شرط است. کسی که خودش قدرت و خودش از دست داده، دیگه اون عدم قدرت نیست، چون خودش قدرت رو از دست داده است، تکلیف متوجه او خواهد شد بر اساس قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، باید این صلات رو قضا کند، قضاش رو هم انجام بدهد. و اما بر مبنای سیدون الاستاد که می فرماید اصلا خروج، قیام و رکوع جزء تصرفات در مال غصبی نیست، تصرفی که در غصب نباشد نهی وجود ندارد، در حالتی است که مکلف مصلی قائم باشد، تصرف نیست. اگر در حال خروج که قدم بر می دارد روی زمین می گذارد، مثل سجده می شود که روی زمین گذاشته، تصرف به حساب میاد. برابر این قضا دارد و قضا طبق احتیاط هم این است که قضا بشود، برای اینکه عمدتاً شک در اجزا و استصحاب اشتغال ذمه. مسئله شماره 19 تا به اینجا کامل شد، رسیدیم به مسئله شماره 20. انشاءالله فردا شادی روح حضرت معصومه به مناسبت ورود آبانو و سلامتی آبان و زمان و نابودی اسرائیل صلوات خط کنیم.